بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. مرحله پنجم و آخرین مرحله از مراحل بحث از اجزا، فروع استنباطی مسئله اجزا است. بر اساس نتایجی که از چند مرحله بحث اجزا گرفتیم، باید به بعضی از فروع استنباطی و فقهی مربوط به این مسئله اشاره بکنیم، تا یکی از کاستی‌های مباحث اصولی که کمتر انجام می‌گیرد مرتفع بشود. برای تحقیق و یا پیگیری ثمرات فقهی مباحثی که طرح کردیم، لازم می‌بینم به طور خلاصه نتایجی را که در مراحل چهارگانه بحث از اجزا طرح شد مورد اشاره قرار بدهیم. نتیجه اول این بود که تاریخچه این بحث به تاریخ علم اصول برمیگردد و پیشینه بسیار کهن و قدیمی دارد. که البته عرض کردیم کرارن که بررسی واقعا پیشینه، به خصوص اگر بعدها بحث مطرح شده باشد، خیلی مؤثره و گاه در مسیر پیشینه دیدیم که تغییر موضوع پیدا کرده، یعنی موضوع از جای آغاز شد به یک موضوع دیگه‌ای منجر شد، ولی در اینجا این چنین چیزی رو نداشتیم با تاریخچه‌ای که اشاره کرد. دومین نتیجه این بود که بحث از اجزا، بله حالا خب اشاره خواستیم بکنیم دیگه اینم، چون نتایجه بله، بحث از اجزا یکی از مباحث مربوط به دلالت امر است و ما آن را به عنوان مطلب نهم از مطالب قابل طرح در مبحث هفتم، یعنی اوامر، از مقصد اول مباحث اصولی یعنی بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع قرار دادیم. و اگرچه بسیاری از اندیشمندان اصولی به خصوص محقق خراسانی و شاگردان ایشون طرح بحث درباره دلالت و عدم دلالت امر را راجع به اجزا معقول نمی دانستن، ولی با توضیحی که عرض شد و به تبع شیخ طوسی این بحث را ما اساساً مربوط به دلالت و عدم دلالت امر و مقام اثبات دانستیم و طرح بحث ثبوتی را که اعاظم آن را محور بحث قرار داده بودن به عنوان یک بحث مقدماتی قبول داشتیم و نزاع این شد که هل الامر يدل على كون المأمور به المركب من الاجزاء والشرائع المعينه هو نفس العمل الذي يشتمل على المصلحة التي صارت داعية للمولى إلى الأمر به فيكون مجزيا في تحصيل تلك المصلحة أو لا يدل. نتیجه سوم این بود که عرض کردیم اصل امکان اجزاء مأمور به ظاهری و اضطراری از مأمور به واقعی در مقام ثبوت امری ممکن است، لذا بحث ثبوتی رو عرض کردیم اگر در مرحله ثبوت محال باشد دیگه نوبت به اثبات اون وقت نمیرسید، با همون تفصیلی که البته اونجا دیگه بیان کردیم. نتیجه چهارم این شد که مأمور به اضطراری مطلقا مجزی از مأمور به واقعی است. و دلیل آن اطلاق قسم دوم از ادله اضطراری به تفصیلی بود که گذشت و تفاوتی در اجزا نسبت به ادا و قضا نیست، همون طوری که اجزا صورت اضطرار به سوء اختیار را هم شامل می شود، به خلاف مرحوم آقای خویی که می فرمودن نه شامل نمی شود. نتیجه پنجم این شد که اصل عملی هم مقتضی اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی است. لذا بر فرض ما حتی اون ادله رو هم که مطرح کردیم کسی قبول نکنه، در مقام اصل عملی این شد و نظر محقق عراقی مبنی بر عدم اجزا رد شد. نتیجه ششم این بود که مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی نیست، بنابر مبنای طریقیت که مطابق تحقیق است، و اما بنابر بعضی از مبانی سببیت مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی هست. نتیجه هفتم این که اصل عملی بنابر شک در طریقیت و سببیت همون طوری که محقق خراسانی طرح فرمودن عدم اجزاء نسبت به ادا و قضا است، البته در خصوص قضا در صورتی عدم اجزا مطرح می شود که ما وجوب قضاء را مستفاد از دلیل اقزمافات و یک فرض جدید بدانیم. و اما بنابر این که قضا در وجوب تابع عداست، حکم خود ادا را خواهد داشت. و نتیجه هشتم این که در عدم اجزا هیچ تفاوتی بین این که مأمور به ظاهری مؤدای اماره باشد یا اصول وجود ندارد، به خلاف محقق خراسانی. با توجه به این نتایج و بعضی نتایج ریزتری که در ذیل مباحث مطرح شد، باید ثمرات فقهی اینها را در بعضی از فروع فقهی تعقیب بکنیم که فقط به عنوان نمونه ادعی رو ما ذکر میکنیم، که امروز سعی میکنیم فروع مربوط به مأمور به اضطراری و مثل سوء اختیار اینها رو مطرح کنیم. اما فرع اول، یکی از فروع مربوط به بحث اجزا، فرعی هست مشهور و مربوط به باب طهارت در خصوص کسی که واجد آب نیست، که اگر چنین کسی اضطرار به تیمم پیدا کرد و و نماز را با تیمم اقامه نمود، بنابر اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی بر اساس ادله‌ای که دلالت می‌کند نیازی به اعاده این نماز با وضوع در وقت یا خارج از وقت نیست. و بنابر عدم وجود دلیل هم طبق نتیجه‌ای که گرفتیم اصل عملی مقتضی اجزاء است و بر اساس نظر محقق عراقی اگر ادله تمام نباشد، نه در وقت و نه در خارج آن مجزی نیست. همون طوری که اگر کسی معتقد به عدم اجزا و وجود دلیل بر عدم اجزا باشد، چنانچه در وقت کشف خلاف شود عمل اداعاً و اگر در خارج وقت کشف خلاف شود عمل باید قضاءً اعاده شود. فرع دوم که باز مربوط به مأمور به اضطراری است، علامه در کتاب تذکره می فرماید لو کانت الجبائر على موضع التیمم ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبیر و اجزعه چنانچه تمکن از نزعه و کندن جبیره نباشد و مسح بر روی جبیره انجام بگیرد، ولو بعدن در وقت و یا خارج از وقت تمکن از کندن اون جبیره حاصل شود، تا مسح بر موضع جهت تیمم انجام بگیرد نیازی به اعاده نیست، به دلیل اجزاء مأمور به استراری از واقع. نه بعدنم عدم اعاده رو تصریح میکنم، نه مطلقا، چه در وقت چه در خارج وقت. چرا فرع سوم این است که حالا یک نه بعد واز میاییم عرض میکنیم، یک فرع دیگه بگیم مثل همین فرع حلش همینه، اجزایشون یعنی مجزیست، نه در زمان در وقت و نه در خارج وقت اعاده نمیخواد. نه اجزا اصطلاحی مورد نظر، یعنی به این معنا که اعاده نمیخواد، یعنی
واقعا کسی که جدید دستش دو ساعت دیگه میخواد دستش مثلا گچ گرفته میخواد گچش ببره،
یعنی
میتونه نماز بخونه،
فرق نمیکنه. مثل یعنی عدم تمکن از کندن لباس به خاطر سرما، عدم تمکن از این فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه، خب همین تمکن نداره از نزد هست دیگه، ما میگیم هست دیگه. نه کفایت، نه نه خیر کفایت میکنه. چرا؟ چون مأمور به استراریه، چون مستر به این عمله، این میشه الان مأمور به استراری، یا الان مأمور به استراری این آقاست در حال حاضر. اون چه مأمور بهش هست این است که با همین عمل رو چه کار کنه؟ انجامش بده. فرع سوم این است که اگر کسی تنها یک لباس نجس به همراه دارد و امکان پاک کردن اون نیست و متمکن از کندن اون لباس هم نمی باشد، اکثر فقها می فرمایند صلا فیه ولا اعاده هم نیاز نیست، که مبنای فتوای فقها به اجزا و عدم اعاده اجزاء مأمور به استراری از مأمور به واقعی است. علامه در نهایت الاحکام می فرمایند فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ نَذْعِهِ لِبَرْدٍ او ضرورت صلا فیه للحرج ولا اعاده فیه. ما اسر حرج موضوع درست میکنه دیگه، مأمور به ظاهری درست میکنه، نه خیر مأمور به ظاهری درست میکنه. مأمور به ظاهری درست میکنه. لِل امتثال فیخرج عن العهده، به خاطر اینکه امتثال حاصل شده و بسیاری از فقها هم مسئله حرج اصلا مطرح در اینجا دیگه نمیکنن، فقط میگن مگه در مأمور به استرار غیر از اینه؟
اسر
و حرج، اسر و حرج، اسر و حرج با ضرر، با امور دیگه‌ای که آدم مشقت و امثال هم فرق نمی‌کنه، اینها در واقع تهیه کننده موضوع استرار هستند، چیزی جز تهیه کنندگی برای موضوع اضطرار ندارن. و چون مسئله ضرر رو شما در اینجا شما نمیتونید بگید چون قاعده لا ضرر، نه اینجا ضرری که آمده نه، خب نه چون قاعده لا، ما اصلا اون دلیل دیگریه. حالا عرض کردیم که اینجا ایشون للحرج مطرح کرده و اکثر فقها اصلا حرج مطرح نکردن، للحرجیم که در اینجا میاره دلیل مازاده. اگر للحرجم نبود بازم اعاده نمیخواست. بله حالا نه در ایشون نگفته، این نیست که ایشون نظرش این نیست که مثلا خدمت شما ازشون مأمور به استراره. خب همینه دیگه، این موضوع درست میکنه، حرج اصلا موضوع درست میکنه. بله یه کسی میگن ممکنه خدمت شما عرض بشه نظر نداشته باشه در بحث استرار، در یه خصوص فقط به خاطر قضیه حرج تعبدن بپذیر، ما حرف نداریم. اما در اینجا ایشون و غیر ایشون مطرح یعنی حالا ایشون مسئله حرج رو مطرح کرده، در اینجا خیلی هم مطرح نکرده ان و دلیلشون هم جز اجزا نیست. بله فرع چهارم میفرمایند، بله من تعمد الجنابته مع کونه خائفا، من تعمد الجنابته مع کونه خائفا من استعمال الماء فانه يصلي متيمما، اضطرار به سوء الاختیار حاصل شده. ولا يجب اعادتها بعد رفع العذر لا في الوقت ولا في خارجه. این فرد در اکثر کتب فقهی وجود داره و دلیل آن اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی است، حتی اگر اضطرار به سوء اختیار حاصل شده باشد. و اما بر اساس نظر محقق خویی در چنین صورتی اجزاء وجود ندارد و در وقت یا خارج اون اعاده اش لازم است. فرع پنجم این است که می‌فرمایند لو صلا ساجدن الا ما لا یصح السجود تقیتن یجزی ولا اعادت بعد رفع حالت التقیه. لا فی الوقت ولا فی خارجه. لاجزاء الاضطراری عن الواقعی. نه این ما دیگه آخری ما آوردیم بر. نه این لو صلا ساجدنش تا لا فی الوقت ولا فی خارجه دیگه فرعششون ببینید، اصرار نکنید بس ایج وقت اصرار نکن، تمام ادله چه تغییر شما بگید چه حرج رو بگید چه قاعده لا ضرر رو بگید، دقت بفرمایید تمامی اینها موضوع اضطرار فراهم میکنه لولا دلیل تقیه. دقت بکنید دیگه، نمیکنید دیگه، لولا دلیل تقیه، اصلا لولا دلیل حرج، لول اگر نبود قاعده لا ضرر، در این حال چون تمامی اینها محقق موضوع استرار هستن، اجزا محققه. دقت بفرمایید، یعنی چون اگر شما چی؟ نه خب ما دلیل در اینجا میاریم، مشکل نداره. ما میگیم اگر دلیل تقییه رو شما زیر سوال بردید در موردی،
اصلا این اتا طبق مفروض شما هست. ما میگیم در مفروض فقها به این مثالی که شما آوردید،
آقا ما داریم دلیل میاریم، میگیم لولا دلیل حرج، لولا دلیل تقییه، لولا فلان، در این موارد موضوع اضطرار محققه. خب ما داریم فروع فقهی ذکر میکنیم، نمیگیم حتما. عجب آقا جون من، ما که نگفتید در اونجا آقای فقیه گفته لاجزاء فلان، این که کمتر در فقه ما وجود داره.
تقییه رو خودشون مونن دلیل خاص می‌پذیرن، حرج رو مونن دلیل خاص می‌پذیرن. حالا شما مثال بزنید برای جایی که لاول در حرج.
حالا سوال از همین فقیه اینه، اگر شما دلیل تقییه رو نداشتید در همینجا حکم به اجزاء میدادید یا نمیدادید؟ جواب به شما میده، مبنای ما اگر اجزاء مأمور به اضطراری از واقع باشه، بله اصلا دلیل تقیه ما بگیم اینجا رو اصلا در، یعنی اصلا اعتبار نداره. خب ندارید که چه دیگه. آقا جون ببینید، ما که نمی آمدیم که بگیم مثلا در فلان کتاب آقای فلانی گفته این فر این است چون بحث اجزاء مأمور به اضطراری است. ما اینو در اینجا گفتیم، نه فر رو الان ذکر کردیم، میگیم مستند این فر علاوه بر قاعده تقیه، علاوه بر لا حرج، علاوه بر قاعده لا ضرر که وجود داره، ولی قاعده لا ضرر در همون بحث ضرری آب هم مطرحه، در همون جا آقایون میدونن قاعده لا ضرر جریان داره، اما در این حال میگوین که مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به واقعی است. این معنا نیست که ما قاعده لا ضرر رو قبول نداریم، نه، لولا قاعده لا ضرر ما میگیم آقا اینجا مجزی است. چرا؟ چون ضرر وجود داره، چون موضوع اضطرار محقق شده. حالا حالا الان به ذهن شما آمد فرع هفتم، آقا ببینید چرا شما از ما نمیگیم، ما که خیلی از موارد اضطرار اصلا دلیل خاص داریم، اصلا موارد اضطرار خیلیش دلیل خاص داره عزیزم، ببینید، ولی صحبت اینه که آیا به اعتبار فقط دلیل خاصشه، یا اگر دلیل خاصم نبود از ادله‌ای که ما مطرح کردیم قابل استفاده است. اگر شما همون دلیل خاص رواییه که در فلان مورد آمده، آقا سندش رو زیر سوال بردید، دلالتش اصلا اشکال کرده، لولا این دلیل از قاعده اضطرار میتونید استفاده کنید یا نه؟ حرف ما اینه، نمیگیم حتما این الان آمده دی اینجا. شما میخوام بگیم یعنی تمامی این فروع که الان ما مطرح میکنیم فروع مربوط به اجزاء مأمور به اضطراری از واقعیه. نهایتا ممکنه شما بگید علاوه بر این قاعده لا تعاد هم دلالت داره، علاوه بر این قاعده لا حرج هم دلالت داره.
شما مثالی بزنید که فقها دو دسته شدن، ادهی چون مأمورون به اضطراری را موزی از مأمورون به واقعی میدانن چنین فتوا دادن و ادهی چنین فتوا ندادن. نه مثال بزنید که داره مدار تقیه همه قبول دارن، تعمد جنابت و دلیل خاص داریم، مسئله صلات قاعده لا تعاده، ما هم حرفمون اینه. حالا شما بگید ده بار برام توضیح بدید، ما واقعا به خودمون میزنیم که
فرع هفتم
باشه که همه اختلاف کرده باشن.
اولا دقت بفرمایید، چون در مأمور و اضطرار با ظاهر فرق داره، مأمور به اضطرار همونطوری که اونجا هم ابتداعا عرض کردیم مخالف کم داره، یعنی ما کم مخالف داریم که بیاد مگه مأمور به اضطراری تجدید.
شما یه مثالی بزنید.
آقا همه این مثال ها مربوط به مأمور به اضطراریه.
این مثال پنجم شما را باب تقیه، مثال چهارم شما
باب دلیل. آقای من ببینید دقت بکنید، من میخوام بگم اگر در همه این موارد شما که یک فقیه هستید، نه اصلا بحث بودنش نیست، یک فقیه هستید در مقام استناد دو تا دلیل میتونید بیارید، یکی بگید آقا اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی این عجب نیازش اینه که اگر کسی اون دلیل خاص شما رو قبول نکرد گفت آقا در اینجا این جریان نداره یا این قاعده شما اعتبار نداره، میگید آقا دلیل اول ما وجود داره که، میگه چه فایده‌ای داره؟ فایدهش اینه، همه که اون دلیل خاص رو قبول نمیکنن در اونجا.
شما یه مثال رو لطفاً بزنید که این مثال فقط تکیهش بر مبنای استراری و واقعی باشه.
بله. فرع هفتم مرحوم نراقی در مستند میفرماید، ششم میفرمایند لو لم يوجد المماثل المسلم والمحرم، در بحث دفن و وجد الكافر يقصل به ولا يعاد بعدن. این فرعی است که میارن و دلیلش هم باز اجزاء مأمور به استراری از واقعی است که اینطور که در ذهن ایشون مطرح هم میکنه. نه اصلا حتی قبلش اگر مسلمی پیدا شد بعدن، یعنی بعد از اینکه غسل انجام گرفت بعد مسلم پیدا شد، دیگه اعاده لازم نیست. فرع باز حالا هشتم که مرحوم هفتم که مرحوم نراقی می فرماید که البته اشاره داره به همون بحث سوء استرار به سوء اختیار، که لو کان معه ماء فاتلفه او مر به الا الى آخر و حضرت الصلات یتیمم و یصلی ولا اعادتا یتیمم و یصلی. البته فرعش خورده طولانی تره که فاحدث اختیارن و قبلا میگه مثلا اصلا بله ولا اعادتا للاصل و اجزاء الامر بالتیمم الذي هو بدل المائيه قطعا. که البته باز در همین جا طبق نظر مرحوم آقای خویی چون به سوء اختیار بوده اعاده حتما لازمه. حالا یک دو تا فرع دیگه مربوط به بعد میریم ان شاء الله به فروع مربوط به ظاهری در بحث فردا. اللهم صل علی